با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. امروز 24 ژوئن 2007 و 3 تیر ماه 1386. قبل از اینکه من برنامه رو شروع کنم، یکی دو تا نکته. یکی اینه که تکرار برنامه که قبلا ساعت 9:30 شب بوده، 9:30 همین یک شنبه شب بوده، به من اطلاع دادن که به ساعت 10 افتاده. بنابراین عزیزان، چون الان یکی دو هفته است تکرار برنامه، به نظر خودم به تعویق افتاده بود، ولی به من اطلاع دادن که ساعت 10 خواهد بود، یعنی نیم ساعت دیرتر. دوم اینه که برنامه آقای حسیبی دوست عزیز که پنجشنبه اجرا نشد و حتما عزیزان مثل خود منم منتظر اجراش بودم، به دلیل فنی بوده. بنابراین به دلایل فنی بوده و امید اینه که این اشکال فنی برطرف شده باشه از نظر صدا و از پنجشنبه آینده مطابق معمول ساعت 10 صبح، پنجشنبه ساعت 10 صبح تا 11:30. و امید اینه و خود ایشون به من اطلاع دادن که تکرارش هم 9 شب همون پنجشنبه خواهد بود، پنجشنبه شب، که ساعت خیلی خوبیه برای عزیزانی که در کالیفرنیا هستن. بنابراین این هم برنامه آقای حسیبی که میخواستم به عزیزان بگم که اگر اختلالی بوده، اختلال فنی بوده، مشکل اساسی نبوده. بعدش برمیگردم به برنامه خود من و صحبت‌هایی که هفته گذشته من راجع به این برنامه خدمت عزیزان گفتم. از هفته گذشته تا الان که خدمت عزیزان هستم، تعداد نامه‌ها، ایمیل‌ها و کمک‌های مالی که رسیده برای خود من طوری بوده که منو به فکر انداخته که این رو ما تبدیلش کنیم به یک سوشال اکسپریمنت، یعنی یه تجربه اجتماعی، برای اینکه حالا من هفته آینده گزارش مالی خواهم داد که چطور کمک مالی به این برنامه سرازیر شده از عزیزان. حالا بگذاریم از نامه ها، از ایمیل ها و اظهار محبت هایی که اونا برای من ارزشش در اساس خیلی بیشتره از، البته کمک مالی مهمه، ولی اونا خیلی برای من ارزش داره. و حالا نمونه هاشو برای عزیزان، کاش فرصت بود که بعضی از این نامه ها رو بخونم برای عزیزان. قضیه این نیست که من هر یک شنبه بیام اینجا بشینم یک ساعت نیم صحبت کنم برم خونه. و خب یه سلسله هم آمار، ارقام، اطلاعات و غیره و غیره بدم، چه همه اینا لازمه برای بالا بردن آگاهی هم خود من هم عزیزان. و بعدش اینه که من بیام یک جانبه یک سلسله صحبت ها بکنم و برم. نه، این آشکاری که یک چیز دو جانبه است. و به عزیزان این رو میخواستم بگم که از این نامه ها، از این ایمیل ها، از این وبلاگ ها که برای من فرستاده میشه، تا حد زیادی اوضاع و احوال ایران، برای اینکه ما خارجه نشین هستیم و خیلی هم هستن که برای من می‌نویسن که شما یه مش خارجه نشین هستید یا تحت تأثیر خارجه نشین ها هستید، از این طریق فرزن خود من با اوضاع ایران آشنا میشم. و بعد از دو جهت من فکر کردم، خود همین تجربه هفته گذشته من، یعنی در حقیقت برنامه باید دو جانبه باشه و بعدش این رو ما میتونیم تبدیل به یک سوشال اکسپریمنت، یعنی تجربه یا آزمون اجتماعی بکنیم. چطور؟ روشنفکرهایی هستن، فلاسفه، فیلسوف های ما، اساتید دانشگاه ما در بیرمینگام و در جاهای دیگه، که ملت ما رو متهم میکنن به نپرسیدن و نیندیشیدن. من اینا را اسم بردم، آرامش دوستدار، فیلسوف ما. حالا خواهیم دید که آیا باید محک بهش بزنیم که آیا این فیلسوف راستینه یا فیلسوف قلابیه. فرهنگ شبان رمجی، آقای احمد سیف مثال زدم برای عزیزان، استاد دانشگاه در برمینگام، باید ببینیم ایشون یه استاد راستینه یا یه استاد قلابیه. فرهنگ استبدادگری و استبدادپذیری، فرهنگ استبداد ذهنی، فرهنگ عدم تحمل دگراندیشان، تمام اینها برچسب‌هایی که به ملت ما زده شده و اینا مستشرقین و مأمورین شرکت هند شرقی نیستن. آقای نیچه، نیچه فاشیست نیست، هگل نجات پرست نیست، مونتسکیو نجات پرست نیست، اینا روشنفکرهای ایرانی هست. و یا مارکس اروپا محور نیست، که حالا خواهم گفت خود مارکس چه انتقاداتی بهش وارده و چطور اروپا محور بوده در نوشته های اولیش، لااقل که من اینا رو نقد کردم در هم جلد اول و هم در جلد دوم، که هم خودش مارکس و هم انگلس چه برچسب هایی به ملت های سلاو زدن و چطور گفتن که شرق وحشی و در غرب، حالا صحبتش خواهم کرد، متمدنن. توحش یعنی چه؟ تمدن یعنی چه؟ باید یخه اینا رو بگیریم، حتی خود مارکس و انگلس رو، که اینا به چه دلیل و جریان چیه. حالا خود همین تجربه میتونه تبدیل از نظر تئوریک، ما خیلی راحته پاسخ دادن به اینا، که به نظر من بسیاری از اینها اصول بنیانی تئوری دانش یا theory of knowledge، اینا اطلاع ندارن ازش، یعنی از بیولوژی مولکولی، از بیولوژی، از آناتومی مقایسه‌ای، از فیزیولوژی مغز و بیولوژی مغز و اصول بنیانی روانشناسی علمی، نه روانشناسی فروید، روانشناسی علمی اطلاع ندارن به نظر من. یعنی تئوری دانش رو نمیدونن که چنین برچسب هایی به ملت ها به طور کلی، ملت عرب اینجوری هن، ملت ترک اینجوری هن، ملت کرد اونجوری هن، ملت نمان فلان سلاف اینجوری هن، افریقایا اونطوری هن، به طور کلی برچسب زدن و از جمله به ملت خود ما. از نظر تئوریک، حالا تئوری تکامل، تئوری عرض شود که خود عملکرد مولکول دی ان ای و آر ان ای، یعنی در حقیقت بیولوژی مولکولی و بعد روانشناسی علمی، به نظر من به تئوری دانش رو اینا یا نمیدونن یا خودشون رو، البته یه دلایل سیاسی ممکنه بسا صداقتشون از دست دادن، وگرنه اگه صادق باشن یعنی در حقیقت این اصول بنیانی رو به نظر من نمیدونن. ولی ما نباید اکتفا بکنیم به این قضیه، باید در این حال به طور تجربی، یعنی اکسپریمنتال، یعنی به اصطلاح یه مقدار چیزهای تجربی هم باید داشته باشیم. یکیش، حالا تا حالا من چندین بار در همین برنامه که فرضاً گهگاهی ایمیل های عزیزان، کمک های مالی عزیزان فروکش کرده، از جمله سال گذشته در تابستون، خوب یادمه، و من اومدم اینجا گفتم که اینجوریه فروکش کرده و چطور پاسخ دادن، پاسخ مثبت من گرفتم. یعنی در حقیقت این رو میشه تبدیل به یک آزمون اجتماعی کرد، social experiment. ولی وجه دیگه هم داره که من قرار بود راجع به طور کلی شیوه سازماندهی، تشکیلات و غیره و غیره صحبت کنم، و عزیزانی بودن نام من داشتم که فرضاً چرا حزب درست نمی کنی؟ چون ما دیدیم یه نفر پا میشه حزب درست میکنه و بعد به خودش هم تبریک میگه که حزب درست کرده، یا چند نفر روشن فکر دور هم میشینن یه حزب درست میکنن، به خودشون تبریک میگن که حزب یا تشکیلات درست کردن و بعد شروع میکنن به عضوگیری. بودن عزیزانی که پیشنهاد کردن فرضاً 300 نفر این برنامه عضو داشته باشه، نامش حالا با خودم نیوردم، هر کدوم از اینا در ماه 60 دلار بپردازن و در نتیجه برای 6 ماه کاملا به حساب چیز برنامه تأمین خواهد شد. بنابراین برنامه عضو داشته باشه، 300 تا عضو. خب این جالبه، ولی آیا درسته؟ به هیچ وجه. به نظر من برنامه عضوگیری نمی کنه. چرا؟ چرا و این رو به چطور ما میتونیم تبدیل به یک سوشال اکسپریمنت بکنیم؟ من یه چیز تاریخی برای عزیزان بگم، بعدن من راجع به قضایای بسیار اینه که آلترناتیو، اگه عزیزان یادشون باشه من گفتم آلترناتیو اقتصادی ما چی باید باشه و برای پیاده کردن آلترناتیو سیاسی، اقتصادی، اجتماعی چگونه باید مردم سازماندهی بشن برای اینکه این رو به اون اهدافشون برسن، یعنی به هدف استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی که در حقیقت قرار شد راجع به اینها و معنای اینها من صحبت بکنم. ولی باز هر کدوم از این تجربیات ما رو به قول معروف یه پرانتز جدید باز میکنه، یه تجربه جدیدی به دستمون میده. بنابراین قرار بود که من راجع به سیستم سازماندهی صحبت بکنم. من ابتدای اشاره تاریخی بکنم که در 102 سال پیش که لنین کتاب چه باید کردش رو نوشت، یک سال بعدش یعنی 1903 دومین کنگره حزب سوسیال دموکرات روسیه تشکیل میشه در بلژیک. به عزیزان شاید یادآوری کردم که پلیس حمله میکنه و بعد میرن لندن، ولی به هر حال در اون کنگره دوم حزب سوسیال دموکرات روسیه، نه سوسیال دموکرات آلمان، سوسیال دموکرات روسیه، شکاف میفته در بین خود حزب و به دو شقه میشه حزب، یکی بلشویک ها و یکی منشویک ها. عزیزان حالا اگر شد تاریخ اینها رو باز میکنیم. بر سر چی بوده؟ اختلاف در بین بلشویک ها و منشویک ها در ابتدا البته چی بوده؟ بر سر شرایط عضوگیری، بر سر شرایط عضوگیری که منشویک ها میگفتن عضو یعنی کسی که حق عضویتشو بپردازه، کسی که حق عضویتشو بپردازه عضو حزب سوسیال دموکرات. بلشویک ها و در درجه اول لنین البته به عنوان سخنگوشون میگفت نه، کافی نیست، باید هر عضوی در یکی از ارگانهای حزبی هم فعال باشه. همین تفاوت کوچیک، همین تفاوت کوچیک، اون زمان کسی متوجه این تفاوت نبوده، ولی در حقیقت لنین بحثش این بود که باید تعهد بیشتری داشته باشه یک عضو، فقط این نیست که حق عضویتش رو بپردازه. میخواستم این رو فقط یادآوری بکنم که عضویت یعنی چه و آیا اصولاً چه پیشنهاد بلشویک ها و چه پیشنهاد منشویک ها با شرایط زمان ما خانایی داره یا نداره. نظر من اینه که نداره هیچ کدومشون، یعنی عضوگیری به این شکل چه حالا تعهد به پرداخت حق عضویتش داشته باشه و چه در یکی از ارگانهای غیره و غیره. نظر من اینه که تجربه خود بلشویک ها و البته منشویک ها که ما میدونیم داستانشون چه شده و تبدیل در حقیقت چیزی شبیه حزب البته بلشویک های روس بعدن اومدن و همکاری های عظیم با CIA کردن، یعنی بسا بسیارشون بسا جاسوس بسا اینتلیجنس سرویس های انگلیس و بعدش هم امریکا و آلمان و غیره و غیره شده. حالا اون بگذاریم که منشویکا چه بر سرشون رفت، ولی اونایشون که باقی موندن چیزی شبیه حزب سوسیال دموکرات آلمان هن که اونا هم در حقیقت الان بسا تسلیم کامل نظام سرمایه شدن. ولی تجربه خود بلشویکا هم که در اون زمان با موفقیت در حقیقت در روسیه پیاده شد، عواقب بعدی شما دیدیم و خلاصه به نظر من در زمان ما مدت هاست خانایی خودش رو با شرایط موجود از دست داده. بنابراین باید تجربیات تازه ای رو ما تجربیات اجتماعی تازه‌ای ما باید داشته باشیم. باید به جنبش چیاپاس ببینیم چی کار کردن اینا. باید ببینیم که بی زمین های برزیل چجوری خودشون سازماندهی کردن، بیکارهای آرژانتین چی کار دارن میکنن، زنان بومی بولیوی که شرکت بکتل رو از بولیوی که میخواست آب رو خصوصی بکنه و زنان بومی بولیوی اینا رو در چوکابامبا بیرونشون کردن چگونه عمل کردن. باید ببینیم در بولیوی به طور کلی چی گذشته و ایو مورالس چی کار داره میکنه. باید ببینیم حسیرنشین‌ها و حلبی‌نشین‌های و چپرنشین‌های اطراف کاراکاس الان خودشون رو چجوری سازماندهی میکنن. و از اون مهمتر باید ببینیم در ایران در تاسوعا و عاشورای سال 1357 به 2 میلیون انسان در خیابانها و تا از در خونه طالقانی یعنی پیچ شمرون تا میدان آزادی که دریایی از انسان بود، کی به اینا آب داد؟ کی به اینا شیرینی داد؟ که خود بنده از این شیرینی ها خوردن، حلوا داد، غذا داد و نذاشت یه نفر تشنه بشه، یه نفر خونی بشه، یه نفر غش بکنه، یه نفر تشنه بمونه یا گرسنه بمونه. کی اینو سازماندهی کرد؟ سازماندهی چجوری بود؟ بازاریا چرا این انقدر جالب تونستن سازمان؟ ما باید از این از تجار محترم ما باید یاد بگیریم شیوه سازماندهی رو، از همین آخوندا باید یاد بگیریم. اینا همش تجربه است. در نتیجه حالا یک وجه این قضیه رو من میخواستم عرض کنم، جوابی به این عزیزی که صحبت از عضوگیری کرده، اینه که برای کار جمعی به طور کلی انگیزه شرکت در کار جمعی چیه؟ آیا انگیزه از درون، یعنی فرضاً از رهبر، از کمیته مرکزی، از دفتر سیاسی و خلاصه از هیرارشی یعنی سلسله مراتب حزبی و تعهد به حزب باید باشه، که به نظر من یک انگیزه بیرونیه، یا باید از درون بجوشه؟ از درون باید بیاد. در نتیجه نظر من اینه که باید از درون بیاد. بنابراین در همین اکسپریمنت به هیچ وجه من عزیزانی که میخوان به این برنامه مثلا کمک بکنن، محاله که من شخصا بهشون تلفن بزنم، نامه بنویسم، ایمیل بزنم که تو رو درواسی قرار بگیرم، که بعضیا میگن که یه پاکت تمر بزن بفرست که کار راحت تر بشه. ابدا من این کار نمی کنم، برای اینکه تو رو درواسی کسی قرار میگیره. کسی که میخواد کمک بکنه 100% انگیزه باید از درون بجوشه. و نمونه هاشو من برای عزیزان، یک نامه رو من برای عزیزان میخونم که ببینن از درون بجوشه یعنی چه. این نامه از سوئد برای من رسید و از این نامه ها زیاده. پسری 11 ساله به نام سام دارم که تمامی اندوخته خود را از نواختن ویولون در میدان شهر به دست آورده به من داد و گفت مادر لطفاً این 190 کرون که حدود 30 دلار می شود را از طرف من به دکتر محیط بفرست و مراتب سلام و تشکر خود را ابلاغ داشت ابلاغ بکن بهش. بنابراین 30 دلاری که از 150 دلار باشه متعلق به سام است که برای من فرستاده. امید است که در انجام این مهم بیش از پیش موفق و معید باشید، به خصوص در این برهه حساس که وطن عزیز ما بیش از هر زمان مورد تاخت و تاز داخلی و تهدیدات خارجی واقع شده است. مطمئن باشید که زحمات ارزشمند شما و آقای حسیبی عزیز به هدر نخواهد رفت. به امید اینکه استمرار این سخنرانی ها در آینده نزدیک در کشور عزیزمون باشه. گاهی قاد آقای حسیبی تو برنامه هاش احساساتی میشه و عشق تو چشمش میاد و من ازش به نوعی مثلا انتقاد میکنم که نباید، ولی مگه میشه آدم احساساتی نشه و عشق تو چشمش نیاد؟ به هر حال هفته آینده من گزارش مالی خواهم داد، و ولی این رو به نظر من میشه تبدیل به یک تجربه یا آزمون اجتماعیش بکنیم که ببینیم چگونه ما میتونیم در حقیقت به بعضی از روشنفکرهای که خودشون در حقیقت امیدشون رو نسبت به ملت، نسبت به مردم، نسبت به بشریت از دست دادن و تبدیل به مرده‌های متحرکی شدن. اینا انسان‌های زنده‌ای نیستن، اینهایی که از این حرفا میزنن، و در نتیجه باید ما جوابی هم از نظر تئوریک و هم از نظر عملی و تجربی براشون داشته باشیم که دیگه از این برچسب‌ها به ملت ما، به ملت عرب، به ملت ترک، به ملت کرد، به ملت سلاف، به ملت حتی مذاهب و غیره و غیره، به اسلام و غیره و غیره، بلکه باید ما ببینیم اصولا بشریت و سیستم ها چطور اثر میذارن روی انسان ها و انسان ها چطور ساخته و پرداخته در حقیقت هستی اجتماعی خودشون هستن. شعور اجتماعی انسان از هستی اجتماعیش سرچشمه میگیره. ملت ما خوبه چند بار به این و آن اعتماد بکنه و به اعتمادش خیانت بشه. شما ببینید ملت ما چه اعتمادی به خمینی کردن و این آدم چه خیانتی به اعتماد مردم ما کرد. چطور موقعی که زیر درخت سیب در حومه پاریس نشسته بود گفت زنها اینطور آزادند و چپها هم میتوانند آزاد باشند. زنها رو چی کار کرد خمینی؟ چپها رو چی کار کرد؟ مجاهدین رو چی کار کرد؟ مخالفین خودش رو چه کار کرد؟ حتی اسلامی ها رو چه کار کرد اونایی که مخالفش بودن؟ ملت ما چه اعتمادی بهش کردن؟ بعدن به خاتمی چطور در دوم خرداد 76 اعتماد کردن؟ چطور به اعتماد مردم خیانت کرد این آدم؟ مردم ما و صدها هزار جوون ما چطور به مجاهدین میلیون ها خانواده هستیشون رو گذاشتن برای مسعود رجوی ها و مریم رجوی ها؟ چطور رفتن جاسوس اجنبی شدن، وطن فروش شدن؟ صدها هزار جوون ما چطور اعتماد کردن به فرخ نگهدارها و فداییان، چریک های فدایی؟ کجاست الان رهبری چریک های فدایی؟ چطور خیانت کردن به اعتماد صدها هزار جان؟ عزیزان یادشون بیاد که در ابتدای انقلاب در میدان آزادی چند صد هزار جوان به همین سخنرانی فرخ نگهدار خائن نگاه کردن و گوش کردن. الان ببینید چطور اینها پشت کردن و سرسپرده امپریالیزم شدن، لاس میزنن با بخش وطن فروش سلطنت طلب ها. سلطنت طلب ها یه دست نیستن، حالا خواهم گفت که حتی داریوش و همایون گفته که اگه امریکا به ایران حمله بکنه من میرم اونجا میجنگم. اردشیر زاهدی هم همینطور، و صفشون رو و صفرشون رو از رضا پهلوی و امثالهم و فخرآورها جدا کردن. ولی ببینید منظورم اینه که چطور مردم ما بارها و بارها در عرض صد و چند سال گذشته اعتماد کردن و از پشتشون خنجر خورده. این مردم ما نیستند که دچار نپرسیدن و نیندیشن یا شبان رمجی و تحمل دگران، عدم تحمل دگران نیشان هستند. این دربار قاجار بوده، این دربار پهلوی بوده، این خلافت جمهوری اسلامی بوده که به مردم خیانت کرده و نه ملت ایران. حالا چی کار باید کرد که شرایطی به وجود نیاد که رهبران از پشت خنجر بزنن؟ وگرنه هر کسی، آره بعد اینو میزننش به حساب طبیعت بشر که آره هر کسی که به قدرت برسه طبیعت بشر اینه که خیانت بکنه. طبیعت بشر اینه. حالا راجع به طبیعت بشر صحبت خواهیم کرد. نه، باید شرایطی به وجود آورد که هیچ رهبری هوای این به سرش نزنه که به مردم پشت بکنه و خیانت بکنه و از پشت به مردم خنجر بزنه. شرایط و تمهیداتی باید به وجود آورد و این میره تو قلب مسئله تشکیلاتی که شیوه سازماندهی و کار جمعی چگونه باید باشه که هیچ رهبری، اولا رهبری نباشه به اون شکل و خود توده های مردم رهبرانشون رو از درون خودشون انتخاب بکنند، اونهایی رو که میشناسن به دقت و نه اینکه یه کسی از بیرون بیاد رهبر بشه. و بعدش هم مکانیزم های حرکت تشکیلاتی طوری باشه که یعنی چنان دموکراسی حاکم باشه که کسی توان اینو پیدا نکنه که از پشت خنجر بزنه. اینا مکانیزم هایی که و ما باید دائم به اصطلاح اکسپریمنت بکنیم، باید تجربه بکنیم، باید آزمون بکنیم، آزمون خطا تا بالاخره و مطالعه بکنیم که اینایی رو که اسم بردم برای عزیزان چجوری به اصطلاح از این تجربیات تاریخی استفاده بکنیم. بنابراین از عزیزان تقاضا میکنم که هفته آینده از تعداد زیادی از عزیزانی که کمک مالی کردن باشن که من به حساب اعلام بکنم و کمک های مالی رو به حساب گزارش مالی بدم. ولی بحث رو حالا برنامه من متوجه شدم که علت این که فروکش کرده بوده، حالا گناه از این ور چی بوده؟ یکی اینه که اختلال در خود برنامه ها بوده به دلیل تعمیرات تلویزیون. یک هفته اصولا برنامه نبود، بعدش هم زنده نبود، من یادآوری نکردم به عزیزان که کمک مالی بکنن. ولی از همه مهمتر بخش اخبار رو من زده بودم، عملا به اصطلاح رفته بودم توی رفتن به ریشه ها و مسائل تئوریک و به نظر من این مورد خواست عزیزان نبوده اونطور و اکثر عزیزانی هم که نامه و غیر نوشتن که باید به خبرهای روز رسید. بنابراین باید از این ور تصحیحایی در برنامه به وجود بیاد و این رو به اصطلاح رود روالی که افتاده بود به این معنا که لااقل بخشی از برنامه اختصاص داده بشه به مسائل روز. و به همین دلیلی که من میخوام امروز هم راجع به مسائل روز صحبت بکنم و این رو کم کم میندازیمش رو روال عادیش. دو قسمتش به نظر من اکثر عزیزان اینجوری خواستن که یک ساعت همون، مخصوصا از ایران گفتن که حالا رفتن به ریشه ها رو قطع نکن، از ایران بیشتر به مسائل تئوریک علاقه دارن. در این حال تعداد قابل توجهی از عزیزان از ایران دلشون میخواد که کمک مالی بکنن. راهی باید خود عزیزان پیدا بکنن از طریق مسافرهایی که دارن، از طریق دوستان و عزیزانی که در خارج دارن، برای اینکه الان مشکلات زیادی بر سر به صراح این تبادل ها هست. میدونید که حالا میفهمید که به صراح آقای خانم کاندلیزا رئیس چه سخنرانی دیروز کرده و به اصطلاح مصاحبه ای که کرده و همجوری دارن فشار رو روی ایران زیاد میکنن و رنجش رو ملت ما داره میکشه. این فاشیست ها دارن اینطور به اسلام ما رو تهدید میکنن و ملت ایران رو دارن زیر فشار میذارن برای اینکه از پا در بیارن ملت ایران رو. ولی به هر حال راههایی وجود داره عزیزان، خودشون باید با ابتکار خودشون. به هر حال من راه چیزی البته گفتم، به نظر من راه عملیش به اسلام یا از طریق عزیزانی که در اینجا دارن و یا از طریق مسافر. بحثی رو میخوام امروز آغاز بکنم که ارتباط پیدا میکنه با آنچه که تحولات خاورمیانه و به ویژه فلسطین. مبحث فلسطین رو من هفته گذشته برای عزیزان باز کردم و میخوام جوابی بدم به اونهایی که اومدن تو خیابونای تهران و گفتن فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن. جوابی به اینا باید داده بشه که این چه شعاره نادرست زشت و حتی غیر انسانیه. چطور سرنوشت ما به سرنوشت ملت فلسطین، سرنوشت ما به سرنوشت ملت عراق، به ملت افغانستان، به ملت سومالی، به ملل افریقا، آسیا، امریکای لاتین و حتی ملت امریکا متصله، پیوند داره. نمیتونیم بگیم عراق و ولش کن، فکری به حال ما کن، فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن. ملت فلسطین اگه شکست بخوره ما شکست خوردیم. ملت فلسطین اگه تسلیم بشه نفر بعدیش ما این. ما باید تسلیم بشیم، تسلیم یک مشت ددمنش و حیوان صفت که کوشش میکنن ملت فلسطین رو تسلیم بکنن. میخوام من بحثی باز بکنم راجع به و چرا این رو به فکر این افتادم، راجع به توحش و تمدن. من دو روز پیش در روز جمعه صفحه اول نیویورک تایمز رو نگاه میکردم. عزیزان به این عکس دقت کنن، امیدوارم که بتونن درست ببیننش. این در قطار زیرزمینی لندن، یه خانم موبور در یک طرف، یه خانم محجبه که روزنامه دستشه در طرف دیگه، هر دوشون کیف روی پاشونه، روزانوهاشونه، و زیرش نوشته که عرض شود که تحمل مردم انگلیس نسبت به این زنان محجبه و چادر داره به انتهاش میرسه یا به حدود و مرزهاش میرسه. صفحه اول نیویورک تایمز عزیزان نمیدونن چقدر مهمه. من این روزنامه رو 44 سال دنبال میکنم، از سال 1963 موقعی که پا به این کشور گذاشتم این روزنامه رو من دنبال کردم. کتاب ها نوشته شده راجع به خود نیویورک تایمز و اینی که چه کسی صفحه اول این روزنامه ها رو، روزنامه های مثل نیویورک تایمز، مثل لس آنجلس تایمز، مثل باستون گلوب، مثل وال استریت جورنال، مثل واشنگتن پست، چه کسی صفحه اول این روزنامه ها رو صفحه بندی میکنه؟ کی تصمیم میگیره که این عکس باشه یا نباشه؟ نیویورک تایمز یه زمانی مثل وال استریت جورنال بود و صفحه اولش عکس نداشت. نفر چهارم از خانواده سلزبرگر که اومد تصمیم گرفت که عکس بذاره صفحه اول نیویورک، این تصمیم بزرگی بوده. و نیویورک تایمز به نظر من یک روزنامه صهیونیستی فاشیستیه که از 110 سال پیش، یعنی 1898، زیر در حقیقت صاحبش یک خانواده صهیونیست به نام سلزبرگر بوده و هست. همینطور که واشنگتن پست مال خانواده گراهام، یه خانواده صهیونیست دیگه. همینطور که نیویورک پست مال خانواده روپرت مرداک هستش و نیویورک سان، و البته همین روپرت مرداک تایمز لندن هم مالشه و ده ها و صد ها روزنامه دیگه به اصطلاح و رادیوها و تلویزیون ها. توحش و تمدن. در حقیقت نیویورک تایمز میخواد بگه که این خانم موبور که داره سیب میخوره و با چه نگاه در حقیقت هم تحقیرآمیز و هم تعجب آور داره به اون خانم عرض شود که نگاه میکنه، این نشانه تمدنه. و اون کسی که اینجور خودشو پوشونده و فقط چشاش که البته چشای آرایش شده ایه، اون یکی چطور نماینده ترحش طبیعتا. بنابراین باید ببینیم ترحش چیه و تمدن چیه، و به همین دلیله که ما حتی به خود مارکس که در منیفست کمونیستی میگه که تمدن غرب میره و با توپخانه سنگینش دیوار چین رو فرو میریزه و وحشیترین ملل رو هم به دایره تمدن بشری میکشونه، که من اینو در جلد اول نقد کردم مارکسو و باید نقد ما بکنیم. حالا بگذاریم از یک مش فاشیستی که از خودشون در حقیقت این ایدئولوژیشونه. مارکس خوبیش این بوده که بعدن که مطالعاتش رو از دهه 1870 گسترش میده و شروع میکنه به فلاسفه شرق رو به ویژه روسها رو خوندن، تغییر عقیده میده. منتها بسیاری از فاشیست ها و یا حتی چپ های بریده نمیرن نوشته های بعدیشو، یعنی به اصطلاح مارکس سالمند رو از 1870 به بعد رو بخونن. این صداقت رو مارکس در این حال داره که میره و از خودش نقد میکنه، ولی ما منیفست کمونیست رو به شدت باید بهش انتقاد بکنیم، اون بخش رو که این رو میگه مارکس، برای اینکه در اون زمان مارکس تحت تأثیر استاد فلسفهش یعنی هگل که در حقیقت از بنیانگذاران فاشیسم در آلمان هستش و یک آدم نژاد پرسته در حقیقت فلسفه تاریخش، هم شکنجه رو هم عرشبت که جنگ رو همه اینا رو روشون سهه میذاره و بردگی رو روش سهه میذاره هگل. البته نیچه که دیگه بنیانگذار اصلی فاشیسم در آلمانه، یعنی یه نجات پرسته through and through، یعنی سر تا پاش به اصطلاح نجات پرسته نیچه، که این همه در به اصطلاح پست مدرنیست ها شاگرداشن و در ایران هم آقایان چطور به اصطلاح تمام نوشته های نیچه رو اینطور ترجمه کردن. بنیانگذار اصلی به اصطلاح فاشیسم آلمانه. مارکس در حقیقت در اون زمان تحت تأثیر هگل، مونتسکیو، روح القوانین، اسپری دو لوا، روح القوانین، و عرض شود که پزشک معروف فرانسوی که در دربار مغل داره به اصطلاح کار میکنه، برنیه، در اون زمان به کتاب معروف چند جلدی نوشته راجع به اصطلاح شرق، و البته مستشرقین متعلق به شرکت هند شرقی که در اون زمان در حقیقت تمام این متفکرین و تمام این نویسندگان و غیره و غیره در ابتدای در حقیقت هجوم غرب به شرق بود و میبایست این ملت‌ها رو تحقیر می‌کردن و به عنوان یک مش وحشی ازشون اسم می‌بردن، برای اینکه شما اگه بخوای قتل عام بکنی ملت عراق رو باید بهشون بگی رگ هد، یعنی چفیه به سر یا عمامه به سر. اگر بخوای ملت به اصطلاح ویتنام رو قتل عام بکنی باید بگی گوک. اگه ایتالیایی ها رو بخوای بکشی باید بهشون بگی گیک، از این اسامی روشون بذاری. این فاشیست ها موقعی که میخوان برن به کشورهای دیگر رو بگیرن و قتل عام بکنن باید این ملت ها رو به مادون انسان برسونن بعد قتل عامشون بکنن، وگرنه ملت امریکا رو چطور قانع بکنن که اینطور 1 میلیون عراقی رو قتل عام بکنن و بعدش 2 میلیون رو بی خانمان بکنن و یا ملت فلسطین رو اینجوری بکنن؟ باید بگن که اینا مادون انسانه. این فاشیست های بنابراین علکی نیست که نیویورک تایمز یک چنین عکسی رو در صفحه اول چاپ میکنه. باید ببینیم تمدن چیه و توحش چیه. در نتیجه من میرم یه مقدار راجع به تاریخ صهیونیسم و تاریخ خاک فلسطین صحبت بکنم برای عزیزان، که ببینیم کی وحشیه و کی متمدنه و اصولا توحش یعنی چه و تمدن یعنی چه. من سالای 60 که اومده بودم اینجا میرفتم فیلم میدیدم توی تایمز سکویر، یعنی به اصطلاح تو میدان همون تایمز یا به اصطلاح برادوی میرفتیم فیلم میدیدیم. فیلمی نبود که ابتدا به شما نشون ندن فلسطین و اسرائیل رو که فلسطینی‌ها سوار خرن دارن میرونن و اسرائیلی‌ها با بولدوزر و وسایل مدرن دارن زمین رو سبز میکنن، آباد میکنن، و این وحشی‌ها با الاغ یا با خرشون با قاطرشون دارن این ور اونور میرن با یه چفیه ایت رو سرشون. کمتر موقعی بود که شما بری فیلم ببینی و این رو، این مناظر رو نبینی. در یک طرف تمدن صهیونیستی و اروپایی و در یک طرف توحش و عقب ماندگی ملت عرب فلسطینیا. و این مقدمه حمله تجاوزگرانه جنایتکارانشون در 1967 بود که من اون موقع تورنتو بودم که اینا تجاوز کردن و اشغال کردن و الان 40 ساله نوار غزه زیر سیطرشون بود و کرانه غربی، بلندی های جولان و تمام خاک فلسطین مقدمه اون بود. باید در حقیقت افکار عمومی رو آماده بکنن اگه اینا میخوان تجاوز کنن به ما. ماها رو به عنوان مشتی وحشی باید پیش ملت خودشون نمایش بدن. ما باید مواظب این قضایا باشیم و بعدی و بعضی از روشن فکرای ما کمک میکنن به این قضیه. اینا رو باید جز خیانتکارا بذاریم. تحقیر میکنن ملت ما رو برای اینکه زمینه رو آماده برای تجاوز به کشورمون بکنن. برمیگردم من به 1898 موقعی که اولین کنفرانس یا کنگره صهیونیستا در سوئیس تشکیل میشه به رهبری هرتزل، تئودور هرتزل. در اون زمان تئودور هرتزل دو تئوری هست برای حل مسئله یهود. عزیزان این رو کمتر جایی هستش و من میخواستم برگردم. همه خیال میکنن که از 1898 شروع میشه. خیر، قبل از اون خود مارکس درگیر این قضیه بوده. یعنی موزس هس که از یاران هم انگلز و هم مارکس و به طور کلی ایده سوسیالیسم رو از فرانسه، موزس هس به آلمان میاره و انگلز در حقیقت شاگردش بوده و سوسیالیسم رو از اون یاد میگیره. سالها بعد موزس هس کتابی می‌نویسه از روم تا اورشلیم. یعنی موزس هس از یه سوسیالیست تبدیل به یه صهیونیست میشه. عملا ما فکر نکنیم صهیونیسم از تئودور هرتزل شروع شده، نه. یعنی در حقیقت از اون زمان، از زمان خود مارکس، برای حل مسئله یهود دو پیشنهاد شده بوده. یکی این که باید یک سرزمین به اصطلاح برای به اصطلاح ملت یهود به وجود بیاد. این یه راه حلی که برای اولین بار تئودور هرتزل اینو پیشنهاد نمیکنه، موزس هس میکنه. یه راه حل هم راه حل مارکسه که در اون مقاله خیلی از عزیزان مقاله درباره مسئله یهود رو شاید نخونده باشن چون مقاله نسبتاً مشکلیه. من ترجمهش کردم، عزیزان دوباره بهش رجوع بکنن. 4 بار 5 بار 6 بار باید خوند این مقاله رو. راه حل داره، مارکس هم راه حل داره برای اینکه یهودیت رو به طور کلی یا یوگندم به قول آلمانا مساوی با سرمایه داری میدونه و میگه که تا زمانی که سرمایه داری از بین نره و در حقیقت بشریت از دستش رها نشه، یهودیت مسئلش حل نخواهد شد. یه راه حله که به نظر من راه حل تاریخی و دقیقیه. و یکی دیگه عبارت از راه حل موزس هس، تئودور هرتزل و هایم وایزمنه که تئودور هرتزل و هایم وایزمن اول میرن پیش امپراتور عثمانی برای اینکه سرزمینی پیدا بکنن. این راه حلشون اینه که بعد سرزمینی برای اینکه فشار روی ملت یهود بوده. واقعیتش هم اینه. مارکس در حقیقت سمپاتی عظیمی داشته، با اینکه مارکس رو به ضد یهود بودن متهم میکنن، در حالی که سمپاتی عظیمی داشته به ملت یهود. و در نتیجه میگه راه حل چیه، چی کار باید بکنیم این همه ستم. ولی باید ببینیم این ستم رو کی به اینا وارد کرده. آیا ملت‌های عرب بودن یا اروپای متمدن بوده که پوگرام یعنی کشتار یهودیا، آیا ملت عرب بوده و فلسطینی ها بودن یا هیتلری ها بودن که کورهای آتش به آدم سوزی رو برپا کردن و 6 میلیون انسان رو کشتند؟ که حالا احمدی نژاد عقب افتاده میخواد نفی بکنه این رو. کی بودن؟ این اروپایی ها بودن. این چرچیل فاشیست بود که یک در این حال که یه ضد یهود بود خودش و لوید جورج، ولی یه صهیونیست هم بود. همینطور که صهیونیست ها به نظر من از دشمنان سرسخت ملت یهود هم. به هر حال تئودور هرتزل و هایم وایزمن هر دوشون در صدد این بودن که یه سرزمینی به وجود بیارن برای ملت یهود و اینها رو رها بکنن از این همه پوگرام، از این همه کشتار، از این همه تبعیض و غیره و غیره، و فشارهایی که در آلمان فرزند پدر مارکس که یه یهودی به حساب شناخته شده به حساب خاخام بودن، حق به حساب چیز نداشتن که به حساب فرزند وکیل دادگستری بود، به شغل نمیدادن. یه زمانی در امریکا اصلا یهودی‌ها رو به دانشگاه هاروارد رای نمیدادن، برای همین بود که رفتن دانشگاه براندایز رو برای خودشون درست. یعنی زیر فشار بودن این ملت و چی کار باید کرد. بنابراین هرتزل و هایم وایزمن میرن و اول مراجعه میکنن به امپراتوری عثمانی، قبول نمیکنه. به ویلهلم، یعنی به حساب کایزر و به حساب چیز آلمان، قبول نمیکنه و بالاخره متوسل به امپراتوری انگلیس میشن. و در اون زمان لوید جورج در حقیقت یه لایقه، یه به اصطلاح وکیل دعاویه لوید جورج، و استخدامش میکنن. هایم وایزمن، هرتزل خودش یه خبرنگار در حقیقت اتریشیه و از اون صهیونیستای البته فوق العاده متعصبه. هایم وایزمن شیمیست انگلیسیه که استون رو کشف کرده بود و استون همچون در به کار برده میشه در مواد، در ساختن مواد منفجره، در نتیجه از پرستیژ عظیمی برخوردار بود هایم وایزمن در انگلیس. و این دوتا در حقیقت لوید جورج که بعداً از 1903 استخدامش میکنن به عنوان وکیل دعاویشون، یعنی حقوق بگیره در حقیقت سازمان صهیونیستی میشه لوید جورج که بعداً نخست وزیر انگلیس میشه. ولی به نظر من بنیانگذار اسرائیل دو نفر در اساس هستن، خود لوید جورج هستش و وینستون چرچیل، و البته لورد بالفور که بعداً اعلامیه معروف بالفور رو در 1917 به اصطلاح خطاب به روتشیلد، بارون روتشیلد میفرسته، یه صهیونیست و میلیاردر و بانکدار معروف انگلیسی که البته فقط در انگلیس نیستن، در فرانسه، در امریکا روتشیلد ها در چندین کشور هست. این رو میخوام به عزیزان راجع به تمدن و توحش داریم صحبت میکنیم. خود هرتزل به ویژه حاضر شده بوده که در افریقا و یا در جای دیگه دنیا یک سرزمینی به ملت یهود داده بشه که برن و از این تبعیضات و فشارها نجات پیدا بکنن. چرچیل میگه نه، تا حدی هم لوید جورج میگه نه، همون فلسطین باید برید، شما همون فلسطین باید برید، این سرزمین پدری شماست، 2000 سال پیش و الان هم باید برید اونجا. چرچیل واقعا میخواست یه سرزمینی به ملت یهود بده؟ فکرهای دیگه ای در سر داشت. در حقیقت چرچیل میخواست یک کلونی اروپایی در قلب خاورمیانه، یعنی در مرکز نفت به وجود بیاره. دقیق میدونست چرچیل چی کار داره میکنه و همین کار هم کردن. یعنی در حقیقت باید ما بریم. من به عزیزان پیشنهاد میکنم کتاب هایی هست که باید اینا خونده بشه راجع به این قضیه، تا ما تمدن و توحش رو، نظام سرمایه‌داری رو، آنچه که الان امریکا داره میکنه در عراق، در فلسطین، در سومالی، در افغانستان و در ایران میخواد بکنه، تا زمانی که زمینه های تاریخی اینا رو ما یاد نگیریم نمیفهمیم که چی داره میگذره. و من پیشنهاد میکنم که نوشته ها و کتاب های نورمن فینکلستین، نورمن فینکلستین که الان صهیونیستان نذاشتن دانشگاه دیپال در شیکاگو حتی تنیور بهش بده، یعنی شغل ثابتی بهش بدن و بیرونش میکنن با احتمال زیاد. این انسانی که ده ها کتاب و صد ها مقاله نوشته و یکی از و خانوادش در هولوکاست از بین رفتن، یک یهودی کاملا به اصطلاح شناخته شده که خانوادش از بین رفتن به دست هیتلر، ولی صهیونیستا اینطور دارن فشار روش میارن، کتاباش باید خونده بشه. نورمن فینکلستین. رالف شونمن، یهودی دیگری که خانوادش در هولوکاست از بین رفتن، کتاب نوشته، یکی از کتاباش هست The Hidden History of Zionism، تاریخ پنهانی صهیونیسم. عزیزان باید این کتابا رو بخونن. کتاب معروف مال فینکلستین هست Israeli Palestinian Conflict Myth and Reality، یعنی به اصطلاح کشاکش بین فلسطین و اسرائیل و به اصطلاح افسانه و واقعیت. ولی کتابای به اصطلاح یکی دیگه از کتاباش که اخیراً به اصطلاح اومده بیرون، البته کتاب ما قبل آخرش هست، هولوکاست اندستری، که در حقیقت صهیونیست‌ها از جریان هولوکاست چه استفاده های مالی دارن میبرن و چه کارهایی دارن میکنن برای به اصطلاح از بین بردن هم ملت فلسطین و هم سیاست های جدیدی که امریکا داره در خاورمیانه پیدا میکنه. کتابی رو که من بارها پیشنهاد کردم که توسط یک نفر یهودی دیگری نوشته شده به اسم دیوید فرامکن، که اون البته به اصطلاح آدم لیبرالیه، ولی کتابش A Peace to End All Peace، صلحی که به تمام صلح‌ها پایان داد، A Peace to End All Peace، راجع به کنفرانس صلح پاریس در 1919 که پایان جنگ اول جهانی باشه، و در این کتاب نشون میده که نقشه در حقیقت بعد از اینکه انگلیس اصلا چرا جنگ اول جهانی شروع میشه و انگلیس با چه اهدافی جنگ رو شروع میکنه، عرض شود که بعد که خاورمیانه رو یعنی بسا خاک عثمانی رو میگیرن، چطور عراق رو به وجود میارن، چطور اردن رو به وجود میارن، چطور لبنان رو و چطور سوریه رو، و بعدش خانواده وهابیسم رو چطور به وجود میارن و خانواده ابن سعود رو چطور به قدرت میرسونن، و بعد خانواده هاشمی، یعنی به اصطلاح اون کسی که به اصطلاح چیز عرض شود که نگهبان خانه کعبه بود، عرض شود که شریف حسین، پسراش رو چطور میارن، یکیش رو شاه عراق میکنن و یکیشون رو شاه عرض شود که اردن میکنن، همه اینا رو، و بعد چطور رضا شاه رو میارن و چطور آتاتورک رو میارن، داستان اصلا خاورمیانه رو چطور نقشش رو از سال 1916-17 تا سال فرزن بگیم 20-21 چطور نقشه جغرافیایی خاورمیانه رو به طور کلی تغییر میدن و چطور قیمومیت خاک فلسطین به دست انگلیس میفته و مقدمات مهاجرت یهودیان به خاک فلسطین، چه کسایی به اینا کمک میکنن و با چه اهدافی، و چطور قدم به قدم مردم فلسطین رو از خانه و زندگیشون بی خانمان میکنن تا میرسه به سال 1947 که تمام گناهان جنایاتی رو که هیتلر و تمام اروپاییان متمدن موبور کرده بودن، حالا تقاصش رو باید ملل خاورمیانه و به ویژه ملت فلسطین بدن. همه اینا رو، تاریخ اینا رو ما باید بخونیم، ولی دیگرانی از جمله خود نویسندگان اسرائیلی، از جمله سگو، حالا اسم اولش ننوشتمش، عرض شود که اینا رو باید بخونن، شحک، اینا نویسنده های اسرائیلی هستن که آدم های ترقی خواهی هستن، اینا سیتیزن یعنی شهروند اسرائیل هم. عزیزان دقت بکنن، به نظر من روزنامه های اسرائیل مثل هارتس یا یدیوت اهرنوت، نه جروسلم پست، این دوتا رو که اسم بردم اینا بسیار از نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و هر شبت که واشنگتن پست بهتر و ترقی خواهترن. خود روزنامه اسرائیل رو باید دنبال کرد و نویسندگان اسرائیلی رو، برای اینکه یک بخش ترقی خواه در اسرائیل هست که در حقیقت همراه ملت فلسطینن، همراه ملل عرب، فارس، ترک، کرد هستن و اعتقاد دارن که تمام این ملت ها باید آزاد آزادانه خودشون انتخاب بکنن چیز رو، اونا رو باید دنبال کرد. باید نوشته های نوم چامسکی رو در این زمینه که این همه زیر فشار و مورد حمله صهیونیست هاست باید بخونیم. نوشته های نوم چامسکی رو راجب Fatal Triangle، کتابی نوشته راجب این قضیه که نقش اسرائیل در تمام پیاده کردن برنامه های امریکا در خاورمیانه چیه. خلیدی که الان جای ادوارد سعید رو در دانشگاه کلمبیا گرفته، انسان بسیار آگاهی، البته به رادیکال بودن ادوارد سعید نیست. من چند تا سخنرانی هاش رو به اصطلاح و گفتگوهاش رو به اصطلاح که گوش کردم، ولی این هم خلیدی به اصطلاح آدم بسیار ترقی خواهیه و نوشته های ادوارد سعید رو باید خوند. و در نتیجه ما خودمون رو باید به هر حال برمیگردیم و سال 1847 و 1947 1948 و چطور ملت فلسطین آواره میشن و تمام داستان ها که به نظر من غرب، اگه تاریخ امریکا رو ما بخونیم چه غرب و این موبورای متمدن چه بر سر بومیان امریکا بردن و چطور جمهوری دموکراتیک امریکا رو چطور رو جسد ده ها میلیون بومیان این کشور و ده ها میلیون افریقایی تبار که اینا شکار کردن و آوردن و به بردگی کشیدن، اینا چه جنایاتی کردن. عزیزان باید کتاب 501 نوم چامسکی رو بخونن. آنچه که ما امروز میبینیم دیروز و پریروز شروع نشده، 500 سال شروع شده و اینو ما باید مطالعه بکنیم. کتاب 501 نوشته نوم چامسکی رو باید خون. کتاب های نوم چامسکی رو به طور کلی باید خون، گرچه به اصطلاح لغزش هایی در تشخیص جمهوری اسلامی داره، ولی راجب تاریخ خود امریکا نوشته هاش از عالمانه ترین نوشته هان و خود به اصطلاح اسرائیل و جریان خاورمیانه. در مورد ایران و روی کار اومدن جمهوری اسلامی به نظر من دچار انحرافه، ولی و ارزیابی از جمهوری اسلامی دچار انحرافه، ولی به طور کلی سایر به اصطلاح تاریخی که راجب امریکا اینا نوشته واقعا معرکه است. اینا رو هم باید دنبال کرد. ولی میرسم به امروز روز که اینا دنبال یک تاریخ دردناک و هولناکه که کشورهای غرب و این موبورهای متمدن آیا توحش و بربریتی از این بالاتر ما میتونیم ببینیم یا نه. عزیزان حرف حرفو میکشه راجب این که تمدن و توحش چیه. من در یکی دو جلسه تجربه خودم رو برای عزیزان گفتم. زمانی که خود من زیر بازجویی سواک بودم در زیرزمین ساختمان سواک اهواز و توحش و بربریت اینها رو من می دیدم که چطور شکنجه می دن و روز و شب صدای زجه و ناله ده ها و صدها انسان رو در عرض 3-4 ماهی که من توی اون زیرزمین بودم می شنیدم، حالا از خودم گذشته فکر میکردم که از این وحشیتر و بربرمنشتر پیدا نمیشه. این چیزی بوده که در ذهنم بود تا جمهوری اسلامی اومد و ما چهره خفاش خون آشام اسدالله لاجوردی رو دیدیم. خفاشان خون آشامی رو مثل عرشبت که همینی که الان وزیر کشور پور محمدی رو، خلخالی رو، محسنی اژه‌ای رو که الان وزیر اطلاعات دیدیم، این آدم کشای قاتل و این خون آشام ها رو ما دیدیم به دستور البته مستقیم خود آیت الله خمینی. چهره اینا رو دیدیم، ملت ما شکنجگاه‌هاشون رو و چطور این اسدالله لاجوردی هزاران انسان رو تبدیل به تواب کرد، یعنی شکوندشون، این جانی خون آشام ضد بشر. و این ادامه داشت تا 2004 و من فکر میکردم دیگه بربرمنشتر از اسدالله لاجوردی و خون آشام ترش نمیشه پیدا کرد، ولی من در اشتباه بودم. تا 2004 و مقاله سیمور هرش در نیویورکر که اومد بیرون و عکس‌های زندان ابو غریب و زندان گوانتانامو و باگرام رو دیدم سخت من در اشتباه بودم. خون آشامتر و بربرمنشتر از خمینی، اسدالله لاجوردی، پور محمدی، محسنی اژه‌ای، خلخالی هم هست تو این دنیا، هست تو این دنیا، ولی فراتر از این میره. خود همین خون آشامان رو چی به قدرت رسونده؟ اگر کودتای 28 مرداد نبود، خمینی به قدرت میرسید و این خون آشاما به قدرت میرسیدن؟ ابدا. اگر این ددمنش ها نمی اومدن و خاورمیانه رو نمی گرفتند، آیا وهابیست به قدرت می رسید در عربستان سعودی؟ به هیچ وجه. آقای هری فیلبی که جاسوس معروف انگلیس و از شاگردای ادوارد براون، هم در حقیقت عرض که لورنس عربی شاگرد ادوارد براون بود، دو تا شاگرد معروف داشته ادوارد براون، یکی لورنس عربی که در حقیقت به وجود آورنده در حقیقت همین پسرای به اصطلاح شریف حسین رو آورد و رئیس در حقیقت پادشاه عراق و پادشاه اردنشون کرد، همین ملک عبدالله که نوه اونه و البته در عراق به اصطلاح مردم قیام کردن و انداختنشون بیرون، خانواده به اصطلاح هاشمی رو، لورنس عربی. ولی یکی دیگه شون هری فیلبی بود، اونم شاگرد دیگه ادوارد براون بود که خانواده در حقیقت متوجه شد که به اسلام محمد عبدالوهاب که در حقیقت وهابیسم رو به وجود آورده باید با خانواده سعودی این رو چیز بکنه، به یک ایدئولوژی واحد به وجود بیاره و خانواده هاشمی رو بزنه کنار و خانواده سعودی رو بیاره، برای اینکه قرارداد نفت رو به مبلغ 500 هزار لیره انگلیسی باش ببنده و تمام مخازن نفت عربستان سعودی رو بده به اکسان موبیل و غیره و غیره. آقای هری فیلبی وهابیسم رو کی به وجود آورد؟ اسامه بن لادن رو کی به وجود آورد؟ طالبان رو کی به وجود آورد؟ این توحش ها رو کی به وجود آورد؟ خمینیزم رو کی به وجود آورد و تقویت کرد؟ اخوان المسلمین رو کی، رئیسش رو سعید رمضان رو به کاخ سفید دعوت کرد و سعید رمضان چطور اومد، دوست جونک و جونی آیت الله کاشانی بود و فدائیان اسلام رو به وجود آوردن؟ مگر خمینی دنباله فدائیان اسلام نبود؟ مگر اینهایی که در 1357 به قدرت رسیدن، هیئت مؤتلفه، آقای عرشبت که همین اسدالله لاجوردی و عسکر اولادی و سایرینشون که سواک ازشون دو تا فتوا گرفت برای قتل عام کفار که چپها باشن و مجاهدین که گفتن منافقینن و بعد آزادشون کردن و سر از نجف در آوردن، چه کسی اینا را آزاد کرد؟ چه کسی در زندان اوین با اینا به توافق رسید؟ مگه همین آقایان نبودن که اون فتواها را امضا کردن و سپاس به شاه گفتن و بعد اومدن بیرون و سر از نجف در آوردن؟ و مگر آقای ابراهیم یزدی با ریچارد کاتوم، جاسوس معروف و بلند پایه CIA، به مدت 30 سال در رابطه نبوده و بعد رابطه خمینی با دستگاه‌های امنیتی امریکا مگه نشد؟ آقای ابراهیم یزدی؟ چی اینا رو به قدرت گذاشت؟ به قدرت چی شاه رو برداشت؟ کی گفت شاه باید برود؟ مگه در کنفرانس گوادالوپ این مسئله مطرح نشد که بعد خمینی اوورد به عنوان شعار این رو مطرح کرد در ایران، شاه باید برود؟ چی برش داشت؟ کی مدرسه حقانی رو به وجود اوورد و تشکیل داد و کمکش کرد؟ کی حجتیه رو؟ مگه همین مدرسه حقانی و شاگرداش و استاداش نبودن که قوه قضاییه رو به دست گرفتن و این تمام این قتل عام‌ها رو کردن و هنوز هم دارن قتل عام میکنن؟ محسن اجری کجا درس خونده؟ مدرسه حقانی؟ پور محمدی کجا؟ آقای بهشتی کی بود؟ آقای مصباح یزدی کیه؟ آقای قدوسی کیه؟ رؤسای به اسلام مدرسه حقانی؟ مدرسه حقانی رو کی به وجود آورد؟ کی تقویتش کرد؟ مکتب اسلام رو کی اسلام سیاسی رو تقویت کرد؟ چه از وهابیزم گرفته تا طالبان تا اسامه بن لادن تا خمینیزم تا اخوان المسلمین؟ چی چادر به سر زنهای عراق و افغانستان کرد؟ مردم افغانستان و عراق یا امریکا که دولت لعیک عراق رو برداشت، دولت و جمهوری اسلامی عراق به کمک ایران به وجود آورد و عبدالعزیز حکیم و لشکر بدرش و حزب الدعوه و آقای مالکی؟ و چه کسی دولت لعیک دکتر نجیب رو در افغانستان برداشت و طالبان ها رو آورد؟ کی متمدنه و کی وحشیه؟ چه کسی طرفدار این توحشه و چه کسی طرفدار لعیک بودن؟ امریکا و انگلیس چرا با اسلام سیاسی عهد مودت بستن از اواخر قرن 19؟ برای اینکه با نیروهای ملی و ترقی‌خواه و غرب گراها در اساس، که خود من بارها گفتم که من یا غرب گرا بودم، غرب زده نیستم ولی غرب گرا، ماها رو به سلابه میخواستن اینا بکشن، که میخواستیم ایران متمدن بشه، میخواستیم دین از دولت جدا بشه، میخواستیم اصلاحات در ایران بشه، از عباس میرزا گرفته تا قائم مقام تا امیر کبیر تا دکتر مصدق، اینها اینا را از بین بردن و طرفدار توحش بودن، طرفدار چادر و طرفدار اینها بودن. و نیویورک تایمز خائن و جاسوس و صهیونیست میخواد خاک تو چشم ما بپاشه. در فلسطین هم همین کار کردن، ابتدا حماس رو به وجود آوردن برای از بین بردن PLO، یعنی سازمان نجات بخش فلسطین، بعد PLO رو چنان به تباهی کشوندن که الان تبدیل به یک مش جاسوس شدند و در این حال منتها بلوبکش تبدیل به حماس شده که الان تبدیل به خاری تو چشمشون شده. و در نتیجه من میخواستم نرسیدم به چیزهای امروز که ببینیم حالا. بنابراین ما نباید بذاریم اینا خاک تو چشممون بپاشن، باید بگیم که هم شما توحشتون از 2 تا 3 قرن تمام جنایاتی رو که آره علم و تکنولوژی داشتی، از نظر نظامی بدون تردید از ما پیشرفته تر بود و قدرت آتشتون بسیار، ولی واقعا شما متمدن بودید؟ از نظر معنوی و انسانی اثری از انسانیت و معنویت در شما بوده؟ نظامی که شما آوردید یک نظام ضد انسان و انسان کشه، درسته؟ 2 وجه داره که پیش برد نیروهای مولدش و غیره و غیره، که مارکس هم بیش از هر کسی راجع بهش صحبت کرده و منم با اون جنبش موافقم که نیروهای مولده رو جلو میبره و وجوه بسیار بسیار مثبتی داره سرمایه داری، ولی منجر به این توحش میشه که الان تمام خاورمیانه رو به این توحش کشونده و نیویورک تایمز نمیتونه ما رو گول بزنه که آره تمام ملت‌های خاورمیانه اینها نمایندگی میکنن توحش رو و این خانم موبور که داره سیب میخوره نمایندگی میکنه تمدن رو، پس بنابراین ما باید بریم این ملت‌های وحشی رو آدمشون بکنیم با بمب‌های هوشیار و با تانک‌های ایبرامز و عرشبت که حتی بمب اتم. برمیگردم به فلسطین و امروز روزش. عزیزان، اینا الان در حقیقت میخوان، هدفشون اینه که حماس رو که در نوار غزه هستن و الان تازه نوار غزه به یک آرامش و صلحی رسیده و پیروز من یا دیروز عکسشو میدادم که برای اولین بار بعد از سالها مردم رفتن کنار دریا نشستن و دارن در حقیقت روز جمعه بنه ای بردن اونجا و دارن به اصطلاح با زن و بچه‌شون بعد از سالها. حالا میخوان اینو ایزولش بکنن یا دوباره اسرائیل خیال اینو داره که دوباره بیاد اونجا رو اشغال بکنه و یا خفش بکنن، یعنی به اصطلاح به گرسنگی بکشن و نابودی 1 میلیون انسان رو بکشن تا از پا در بیارن. واقعا موفق میشن؟ مفسرین زیادی از خودشون که در عرض همین چند روز در یک هفته گذشته که من چیز کردم بهشون میگن که اگه میخواید واقعا شما موفق بشید که حماس رو به طور کلی ایزولش بکنید، باید حالا که دیگه محمود عباس مال خودتونه، جاسوس خودتون و سرسپرده و نوکر خودتونه، هم آقای سلام فیاض که چریتش به جای به اصلاح هنیه، به اصلاح اسماعیل هنیه، به جای اون آوردیتش، و هم حالا بشینید پای میز مذاکره با همین محمود عباس خائن. محمود عباس الان درخواسته از علا قرار فردا برن در شرم الشیخ بشینن دور هم دیگه، ببینیم آیا اسرائیل قبول میکنه که وارد مذاکرات صلح با محمود عباس بشه، راهبندونا رو بردارن، پولا رو بهشون بدن که حالا میگن پولا رو دارن بهشون میدن، 500 میلیون دلاری رو که تکس یعنی مالیات خود مردم فلسطینه که ضبط کرده بودن. آیا واقعا حالا با محمود عباس حاضرن وارد مذاکره بشن؟ خواهیم دید. و واقعا در کرانه غربی یک کشور متمدن زیبای بدون راهبندان و مردم فلسطین رو بذارن آزادانه بگردن و بعدش هم مسکونی ها رو متوقف بکنن، آیا واقعا دولت اسرائیل داره این کار رو میکنه؟ حالا چه گیری دارن؟ اینه که توحش اینها میزنه بیرون و در حقیقت نشون میده که چهره به حساب بربرمنش اینها اینه که ملت فلسطین رو میخوان از بین ببرن. از یه ور شعار میدن که فلسطینی‌ها میخوان ما رو وایپ اوت بکنن و از صحنه گیتی به اصلاح چیز بکنن، در حالی که در عمل خودشون دارن ملت فلسطین رو میخوان از بین ببرن. در نتیجه به نظر من اینها به هیچ وجه من الوجوه حتی با همین نوکر خودشون یعنی محمود عباس وارد مذاکره صلح برای از بین بردن این راهبندان‌های وحشتناک، تقسیم به اصطلاح کرانه غربی به یک مش کانتون یعنی به اصطلاح به یک مش زندان‌های جدا از هم عرصبت که و گسترش مسکونی‌های یهودی نشین که از محله بروکلین نیویورک و یا از حومه‌های پاریس این میرن اونجا و مسکونی براشون به وجود میارن و ملت فلسطین که در حقیقت حالا به قول خودشون 2000 سال در اونجا زندگی میکنن بیرونشون میکنن و اینهایی که از نیویورک و پاریس و لندن و اینا هستن میرن اونجا و مسکونی به وجود میارن، آیا واقعا حاضرن؟ به نظر من حاضر نیستن. و در نتیجه بهشون داره بسیاری از مفسرین خودشون دارن بهشون هشدار میدن که شما این کاری که کردید و هدفتون اینه که به طور کلی دو تا فلسطین به وجود بیارید، یکی در نواحی غزه و یکی در کرانه غربی، این بک فایر خواهد کرد، به صورت خودتون توفی خواهد بود که به صورت خودتون برمیگرده و چه خطراتی متوجه. ولی خطر فقط اون نیست، اینا حالا چهره شیوخ عرب و نوکراشون در عربستان، در مصر، در اردن، در کویت، در امارات متحده عرب، در عمان و تمام این شیوخ خانواده آل نهیان، آل ثانی، آل خلیفه، آل صباح، ابن سعود و غیره و غیره داره آدم های خائن و وطن فروشی مثل حسنی مبارک و ملک عبدالله داره چهره هاشون آشکار میشه دیگه به عنوان میانجی و چهره خود امریکا که تا الان خودش رو به عنوان میانجی بین این دوتا در دعوای به اصطلاح اسرائیل و فلسطین خودش رو درگیر کرده بوده، ملت فلسطین دارن پی میبرن که امریکا چیه، اسرائیل چه اهدافی داره، عربستان دنبال چی میگرده، حسنی مبارک چه نوکریه، ملک عبدالله چه جاسوس CIA و تمام این شیوخ مرتج عرب کیان. و مفسرین خودشون دارن بهشون هشدار میدن که با این کاری که دارید میکنید، در حالی که اسماعیل حمیه دیروز در نطق مفصلی که در نوار غزه کرده پیشنهاد صلح کرده، پیشنهاد کرده که بیایید و با هم دیگه مذاکره بکنیم، ما حاضر نیستیم ملت فلسطین به دو ملت جدا از هم تقسیم بشه. شما ببینید اون حماس در حقیقت در چه شرایطی داره چیز میکنه و الان در نوار غزه در حقیقت امنیت کامل در اونجا به اصلاح چیز شده و ببینید در کرانه غربی چی داره میگذره و چطور اینها تمام نمایندگان مجلسی رو که مردم 90% بهشون رأی داده بودن دستگیر دارن میکنن، با همکاری اسرائیل و محمود عباس و سلام فیاض نخست وزیر دست نشانده و خائن جدیدشون و محمد دهلان، اینا دارن چطور به اصطلاح تمام طرفداران حماس رو دستگیر میکنن و دارن به زندان میندازن، به شکنجهگاه ها میبرن. و در نتیجه این رو میخواستم عرض بکنم که چطور تمام این وقایع اوضاع رو داره روشن میکنه. برای اینکه شما تو نیویورک تایمز یه چیز میخونید، تو واشنگتن پست یه چیز میخونی، توی ABC و NBC و فاکس نیوز یه چیز میبینی، واقعیات روی زمین خاکی یه چیز دیگه است. و ما واقعیات رو باید از درون تمام این کلاف سردرگم باید بیرون بیاریم و در نتیجه به اصطلاح همیشه هوشیار باشیم. در نتیجه حالا ما اینا رو به آزمایش میذاریم، این ملل متمدن رو، این آدم، این بربرمنش ها رو در اساس که میخوان برای فلسطین چه کار بکنن. و فلسطین گره بنیانیه، از 60 سال پیش گره بنیانی منطقه و جهانه. و در حقیقت به نظر من چرچیل و بعدش ترومن در 1947 اسرائیل رو به وجود آوردند به عنوان خنجری در قلب ملت‌های خاورمیانه. در این مسئله شک و تردید نمیشه کرد برای تسلط بر منابع نفت اونجا و به عنوان یک پایگاه که در حقیقت خود ملت اسرائیل و یهودی ها هم دارن رنج میکشن، برای اینکه اسرائیل که یک کشور نیست، یه پادگانه، یه پادگان نظامیه و یک به اصطلاح در حقیقت کارخانه بزرگ اسلحه سازیه که از شعبات کارخانجات اسلحه سازی امریکاست و به عنوان یک خنجر تو قلب ملت‌های خاورمیانه، فقط ملت فلسطین نه، تمام ملل خاورمیانه. حالا تاریخ به سوئی داره میره که این خنجر به تدریج، این رو عزیزان من فقط دارم speculation، یعنی دارم فکر میکنم به عنوان یک پیشنهاد، امریکا تا کی میخواد سرنوشت خودش رو با صهیونیست ها پیوند بده؟ آنچه که جیمز بیکر و لی همیلتون دارن و حتی برژینسکی دارن به اینا میگن، تا کی میخواید سرنوشتشون رو با سرنوشت صهیونیست ها و لبی اسرائیل گره بزنید؟ این خنجر که تا الان توی قلب مردم منطقه بوده لااقل از سال 1967 تبدیل به سنگ قبری خواهد شد به پای امپراتوری امریکا که بکشونتش به قعر دریای مدیترانه. این حدسیه و این فقط اسپیکولیشنه تا ببینیم، ولی اونجا تنها نیست، اینها سیاست هاشون در لبنان با شکست روبرو خواهد شد. الان ارتش لبنان در حقیقت به نوعی اعلام آتش بس کرده، ولی آخرین خبرها نشون میده که باز حملاتشون به در حقیقت اردوگاه نهر البارد هنوز به اصطلاح ادامه داره. در اونجا هم به اصطلاح با شکست روبرو شده این به اصطلاح چیزاشون. و بعدش در عراق عزیزان آخرین گزارشی که بیرون اومده که همین آقای پیتریس میخواد گزارش بده و دیروز مقاله بسیار پر اهمیتی اتفاقا در همین نیویورک تایمز در حقیقت، حالا هر اسمی که روش بذاریم، بود که چطور در ماه سپتامبر اینا گزارشاتی که میخوان بدن قبلش این مقدار خبرها ازش لیک کرده بیرون، یعنی نشت کرده بیرون و به دستشون رسیده که امریکا تا آوریل سال آینده نیروهای زمینیش تموم میشه، نیروی بیشتری نمیتونن بفرستن و در حقیقت اگر بخوان باز موندن سربازای امریکایی رو که از یک سال یعنی 12 ماه به 15 ماه گسترش دادن و به جای یک بار 2 یا 3 بار فرستادنشون در عراق بخوان باز هم این کار رو بکنن، ارتش امریکا از هم متلاشی میشه، لااقل نیروی زمینیش. در نتیجه باید فکری بکنن و در نتیجه عرض شود که باید به اصطلاح این رو گزارشی که دارن میدن به تدریج مجبورن اینها نیروهاشون رو از عراق بیرون بکشند و در نتیجه میبینیم که هم ملت فلسطین، هم ملت عراق و هم ملت افغانستان در حقیقت سپر بلای ملت ما تا الان شدن، وگرنه تا الان پوتین تفنگدارای دریای امریکا توی تهران، توی کرمانشاه و توی شاید حتی رشت بودن و بالای سر زن و بچه مردم ما بودن، همینطور که الان بالای سر زن و بچه مردم عراق هم. عزیزان مناظر رو نگاه بکنن تا اون وقت بفهمن که توحش کجاست و تمدن انسانیت کجا خوابیده. زندان ابو غریب و مناظرش رو و عرض شود که تمام اینها رو باید ملت ما ببینن و ببینن که این اخبار رو وقت من اینطور که معلومه تمام عزیزان دوباره یادآوری بکنم که عرض شود که تکرار برنامه در ساعت 10 شب و برنامه آقای حسیبی در 5 شنبه آینده 10 صبح تا 11:30 خواهد بود و تکرار برنامه آقای حسیبی ساعت 9 شب خواهد بود و به این ترتیب من این بحث ها رو ادامه میدم و در هفته آینده هم گزارش مالی خواهم داد. به این ترتیب من وقتم تمامه. از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.